صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
لوتی و آتش. بر اساس زندگی سردار شهید حسن باقری. نویسنده رحیم مخدومی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. کوچه اول، بشارت. کوچه اول کجاست؟ محله‌ای در میدان خراسان، سال 1334. زمستان است و تو سخت می‌لرزی. سنگ فرش خیابان را برفی صاف و یک دست مثل یک پنبه قطور فرا گرفته. رد پای هیچ موتور ماشینی روی این فرش سفید دیده نمی‌شود. اگر خوب دقت کنی، شاید جای پای اسبی همراه با رد باریک چرخ کالسکه‌ای ببینی. از اطراف صدای شبیه زوزه گرگ می آید. تو نمی دانی سگ است یا گرگ، اما می ترسی. چرا که حدس می زنی گرسنه باشد و نیز وحشی. پس به دنبال سرپناه می گردی. چند جوان ولگرد که خودشان را لوتی می‌خوانند سر کوچه ایستادند. بساط آتش و خنده و سیگارشان به راه است. می‌خواهی وارد کوچه شوی، باز هم می‌ترسی و باز به دنبال سرپناه می‌گردی. همین موقع امیه‌ای سر می‌رسد. می‌خواهی به او پناه ببری و کمک بگیری. امیه خودش را به آتش می‌رساند. گرمایی می‌گیرد و سیگاری. بعد رفیقانه دستی بر شانه گندلاتشان میزند و میرود. تو بیشتر میترسی. از که؟ سرما، حیوانات وحشی، ولگردها، امنیه. نمیدانی چه سرنوشتی در انتظارت است. به خانه کوچک و کلنگه میرسی. در چوبیش باز است و سردر را چراغانی کردند. امروز سال روز تولد امام حسین است. تو انتظار داری صدای جشن و سرور بشنوی، اما از خانه صدای ناله می آید. صدای ناله زنی جوان. کالسکه ای از راه می رسد. مرد جوان همسرش را به طرف کالسکه می آورد تا زود به مریض خانه برساند. حالا تو آن همه ترس را فراموش کرده ای، چرا که فکر میکنی به زودی ترس بزرگتری به سراغت خواهد آمد. اما صدای اذان میآید. ناگهان دریچه سخاوت آسمان گشوده میشود. رعدی میآید و برقی و باران. فرش سفید خیابان به زلالی اشک جاری میشود در جویی ها. آنگاه صدای ونگ نوزاد با رعد در هم میآمیزد و تو تازه میفهمی وقتی بیم و امید به هم بیامیزد چه پدیده زیبایی رخ می نماید. تو تازه میفهمی در این کوچه میخواهند درسی به تو بدهند به نام بشارت و انداز. انداز یعنی نوزاد 9 ماهه مثل شاپرک ترد است و شکننده. پس وای بر شاپرک آنگاه که زود از پیله بیرون می آید. چرا که یک نسیم هم برای شکست دادن او کافی است. وای بر نوزاد 7 ماه آن هم با 1 کیلو و 800 گرم وزن. پسر مگر تو هول بودی؟ در این دنیای پس چه چیز تقسیم می کردند که ترسیدی به تو نرسد؟ تنها هنر همه نوزادان این است که از لذت مکیدن شیر بهره می برند. بقیه کارها را به فرشته مهربانی به نام مادر واگذار می کنند. اما تو این کار را هم به فرشته‌ات واگذار کرده ای. یک قطره شیر را داخل قاشق چایخوری می چکاند و نوک قاشق آن را آرام می چسباند به لبهای کوچک و نایابت. مبادا کمی دستش بلرزد و لبه قاشق لب و لوچه‌ات را بخراشد. مبادا همه آن یک قطره به ناگاه سرازیر شود در حلقت و خفت بکند. اصلا مگر می شود لباسی بر تن تو کرد؟ سپری پارچه پوست لطیف و نازکت را می خراشد. پس چه باید کرد؟ هیچ. مگر می شود به جوجه 21 روزه لباس پوشاند؟ ولی لخت و عور هم که نمی شود. کافیست یک پشه زپرتی یک جای بدنت را نیش بزند. آن وقت می دانی چه می شود؟ شاعر می گوید در خانه مور شبنمی طوفانی است. اگر سرما بخوری چه؟ آیا دارویی کمتر از قطره شیر هست و نیز شیرین تر از آن؟ پس باید پوشاند، حتی شده با پنبه. نوزادی که غذایش یک قطره شیر است، همون بهتر که لباسش یک مشت پنبه باشد. خدا را باش، وقت انداز عجب حالی میگیرد. وقت بشارت چه؟ بشارت یعنی اسمش را بگذار غلام حسین تا غلام حسین باشد. ما بقیه کارها را خودش می آید و درست می کند. داستان اول، لوتی و آتش. هوا از شدت سرما لخت لخت شده بود. آدم ها که در کوچه رفت آمد می کردند، انگار لخته های سرما به صورتشان می چسبید، راه تنفس و چشم و گوششان را کیپ می کرد و زانوهایشان را از رمق می انداخت. هر کس به دنبال آلونکی می گشت تا درون آن بخزد و از تیغ سرما در امان بماند. حاج قربان خودش را چسبانده بود به بخاری نفتی حجرهش و برای مشتریها از اوصاف فرشهای تجاریش می گفت. چند جاهل در پیاده رو مقابل حجره دور آتش حلقه زده بودند. زنی یک پیت پر از نفت به دست گرفته بود و لنگ زنان از سر کوچه می آمد. جاهلها با دیدن او چیزهایی به هم می گفتند و می خندیدند. زن به محض دیدن آنها از پیاده رو وارد خیابان شد تا از شرشان در امان بماند. منوچ که یغورتر از بقیه بود دستهای سردش رو روی آتش به هم مالید و گفت آخ جون نفتمونم رسید. بعد لگدی کشید زیر پای فریو ادامه داد پاشو نفله، مگه نمیبینی آتش داره جون میکنه؟ فری سیب زمینی های داخل آتش را جابجا کرد و گفت من مواظب اینام، آخه میدونی غافل بشم لاکردار میسوزه. منوچ دستمال یزدیش را دوتا کرد و کوبید بر سر فری. خاک تو سرت کنن ترسو، بگو ارزشو ندارم، بگو میترسم. بعد دستمال را دور دستش پیچید، پاچه های گشادش را تکاند، کلاه شاپوهش را مرتب کرد و در حالی که کفش های پاشن خابیدهش را لخ و لخ روی زمین میکشید راه افتاد به طرف زن. اوا آبجی، مگه ما جوانای محله مردیم که شما این پیتو به این سنگینی رو خرکش میکنی؟ بذارش تمیم که غیرتم داره خط خطی میشه.
زن اعتنایی نکرد، اما منوج چنان راهش رو بسته بود که جایی برای عبور نداشت. زن برای اینکه بیش از این مورد خطاب او قرار نگیرد، پیت را گذاشت و خودش را کنار کشید. منوج برای دوستانش چشمکی زد، پیت را برداشت و راه افتاد.
دمت گرم آبجی. ای ولو که باسه سیبیل داشت منوچت حرمت قائل شدی، ولو با مخ میرفتم تو این آتیش و یه لحظه بی غیرتی رو تحمل نمی کردم.
منوچ وقتی به آتش رسید دستی به سیبیلش کشید و گفت
آخ آخ حیوانکی جوانای مردم نگاه، ننه مرده ها از سرما چه پوسی انداختن.
بعد پیت را سرازیر کرد، روی آتش را ادامه داد.
آبجی با عزه شما.
ارتفاع آتش مثل فواره بالا آمد. زن جلو دوید و داد و فریاد رو انداخت.
چه کار داری میکنی آقا؟ من اینو با قرض و قوله خریدم. از شبه تا اینجا با زور و زحمت آوردم. خدا ازت نگذره. چرا نفتای منو هدر دادی؟
منوچ که دید قرولند زن بالا گرفته، از ریختن بقیه نفت خودداری کرد و پیت را انداخت جلوی پای زن.
اوه ها بابا یواشتر، ما که نخواستی نفتتو بخوریم. خاک تو سر من خر که اومدم به تو خوبی کنم. برش تا زود از اینجا گورتو گم کن تا اون روی سگم بالا نیمده.
زن که از قیافه خشن منوچ وحشت کرد، پیت را برداشت و نفرین کنان راه افتاد. فری سیب زمینی‌های سیاه شده را از آتش بیرون کشید و گفت
آقا منوچ، خیلی شانس آوردی خونش گردنت نیفتاد. این زنه قش و سر داره. مرتبطی چی میگم؟ تا حالا چند بار وسط خیابون ولو شده.
منوچ لگد محکمی زیر پای فری کشید و گفت
ناکس نالوتی، تو اون ضعیفه رو میشناختی لبتر نکردی؟
فری خندید و گفت
تو نمیری منوچ، خیال کردم خودت میدونی. این خانوم آقا کمالیه، عالم آدم میدونن تا روز یه دفعه قش نکنه روز شب نمیشه.
منوچ در حالی که با نگاهش زن رو تعقیب میکرد زیر لب گفت
پس عجب شرمی از بیخ گوشمون رد شد.
زن وارد خانه شد که دیوار به دیوار حجره حاج قربان بود. جاهل ها وقتی صدای کوبیده شدن در را شنیدند زدن زیر خنده. یکی از آنها گفت
پارسال اومده بود چراغ روشن کنه، بخ برگشته تا کبریتو میکشه قش میاد سراغش، کله پا میشه روی زمین و کبریت روشنم میفته روی فرش.
منوچ چشمانش رو گرد کرد و گفت
با پسر، این خودش یه فیلم وسترنه. خب بعدش؟
جاهل ادامه داد
هیچی دیگه، شانسی که میاره همون موقع شوهرش از سر کار میاد خونه.
منوچ که حسابی حالش گرفته شده بود کف دست را کوبید پس گردن جاهل.
زرشک، آخرش خراب کردی نفله، حیف پولی که آدم باسه این فیلم ها بده.
جاهل ها مشغول خوردن سیب زمینی بودند. فری حین خوردن احساس کرد که علاوه بر بوی سیب زمینی سوخته بوی سوختنی دیگری هم می آید. منوچ وقتی بو کشیدن او را دید تکه سیب زمینی پر کرد جلوی پایش.
بیا هاپو، دنبال چی می گردی؟
فری گفت
بچه بوی سوختنی میاد.
منوش گفت لابد سوختن دماغ خودته.
دماغ سوخته میخریم.
همه زدن زیر خنده. فری احساس کرد بوی سوختنی هر لحظه بیشتر میشود. با این حال دنبال موضوع را نگرفت. حاج قربان از حجره بیرون آمده بود. با نگرانی به در و دیوار نگاه میکرد و بو میکشید. منوش با دیدن او خندید و گفت
بچه اونجا رو حاج قربونم داره موسموس میکنه، یه سیب زمینی بدید پرت کنم طرفش.
وقتی سیب زمینی به شیشه حجره خورد، حاج قربان بنا کرد به فحش و فضیحت. همون موقع همسایه ها آمدند بیرون تا ببینند باز چه خبر شده. یکی از همسایه ها
در حالی که به خانه کمالی اشاره میکرد داد زد: مردم اونجا رو، دود، آتیش، خونه آقای کمالی داره میسوزه. فری گفت: من نگفتم ایجایی داره میسوزه. منوچ لگد دیگری به او زد و گفت: ور نزن، پاشو بریم، چه خبره؟ جان تو فیلمش داره وسترن وسترن میشه. جاهل ها به سمت خانه کمالی دویدند. همسایه ها نیز از در و دیوار ریختند توی کوچه. حاج قربان که با دیدن دود و آتش حسابی خودش را باخته بود، دو دستی بر سر خودش میکوبید و فریاد میکشید: وای خدا، الان بدبخت میشم، تو رو خدا به دادم برسین، الان سرمایه زندگیم دود میشه میره هوا. بعد پرخاشگرانه به اطرافیان گفت: بچه رو دارین تماشا میکنین؟ چرا واستادین؟ برین آب بیارین، برین یک کاری بکنین، فرشام داره میسوزن. منوش که داعیه گندلاتی محلی را داشت، جمعیت را مغرورانه کنار زد و گفت: خلوتش کنم اینم چی شده؟ حاج قربون تو هم برو تو اجده شلوغش نکن، خونه مردم داره میسوزه، تو هرس فرشاتو میخوری؟ حاج قربان که دید کسی به فکر اونی، سراسیم داخل حجره بازگشت تا فکری به حال فرش ها بکند. مردم هم همه میکردند، هر کس حرفی میزد. یکی میگفت زنگ بزنید آتش نشانی، دیگری میگفت تو آتش نشانی برسه خونه خاکستر شده، بهتر بریم خودمون یک کاری بکنیم. یکی میگفت آقا کمالی خونه نیز زشته، وارد خونه بشیم که مرد نداره. دیگری میگفت خب لاقل سطل و شیلنگ بیاریم تا از همین بیرون آب بپاشیم. هر کس هر چه میگفت منوس با قلدری رد میکرد و میگفت تا کاری از دستتون بر نمیاد دخالت نکنین، شما کنار باشین، ما خودمون حلش میکنیم. یکی از همسایه‌ها که حسابی نگران خانم کمالی بود با التماس از جمعیت خواست جلوی خانه کمالی را خلوت کنند تا منوچ و دوستانش بتوانند کاری بکنند. منوچ که از التماس او خوشش آمده بود بنا کرد به تاخچه بالا گذاشتن. نه خیر، اینطوری نمیشه، تا همه این مردم اینجا رو ترک نکنن، خلوت نکنن و نرن اون ور پیاده رو، ما هیچ کاری نمیکنیم. بعضی ها به حرف منوش گوش دادند، اما بعضی ها اعتراض کردند. بابا خونه و زندگی مردم داره میسوز، اگه بخواین کاری بکنین زودتر شروع کنین، چه کار به مردم دارین؟ منوش که از این حرف احساس اهانت کرده بود، یقه مرد معترض را گرفت و بد و بیراه نثارش کرد. همون موقع رهگذری نوجوان از لای جمعیت خودش را کشید تو. هیکلش لاغر بود و صورتش استخوانی. با کنجکاوی به حرفهای مردم گوش میداد. یکی فریاد زد بابا اون زن تنهاست، هیچ کسو نداره، الان میسوده و جزغاله میشه. نوجوان همین یک جمله را که شنید دیگر نیازی به پرسجو ندید. فری دستش را گذاشت روی سینه او و هلش داد عقب. بچه گم شو کنار ببینم. نوجوان دوباره پیش رفت و گفت دستتو بکش کنار، بچه تو قنداقه. این حرف چنان در گوش منوش زنگ زد که دستش را از یقه مرد جدا کرد و به دنبال صاحب صدا گشت. کدوم جوجه بود ور زیادی زد؟ نوجوان در حالی که به طرف در خانه کمالی هجوم می برد با غضب گفت جوجه ها جیک جیک می کنن جناب آقای مرغ. آنگاه شانهش را محکم کوبید به در و آن را چارتاق باز کرد. حرف نیشدار او چنان منوچ و نوچه هایش را سوزاند که خون جلوی چشمانش را گرفته بود. منوچ هیچ وقت دست روی بچه ها بلند نمی کرد. تنبیه آنان را دون شأن خودش می دانست. هر وقت لازم می دید به نوچه هایش اشاره می کرد بچه ها را گوشمالی دهند. اما این بار چنان عصبی شده بود که شأن و اشاره را فراموش کرد و خودش دست به کار شد. هجوم برد سمت نوجوان، اما دیگر دیر بود و نوجوان وارد خانه شده بود. منوچ جرأت نکرد وارد خانه شود. در حالی که به نوجوان فحش میداد به تهدید گفت قورباغه، اگه سالم اومدی بیرون که خودم نفلت میکنم. بعد رو کرد به جمعیت. تصمیم داشت برای آنها هم توپ و تشر بیاید، اما احساس کرد دیگر جرأت قبلی را ندارد. یک لحظه فکر کرد اگر از بین این جمعیت دو نوجوان دیگر بیرون بیایند، در حضور جمع غرورش را به زمین بمالند، چه خاکی به سرش کند؟ چگونه در این محل زندگی کند؟ آن وقت دیگر سر بگذارد و بمیرد؟ فقط یک راه پیش روی او بود، به خاک مالیدن نوجوان، همان نوجوانی که غرورش را به خاک مالیده بود. باید او را در حضور جمع ضایع می کرد و الا ابهت چندین و چند سالش برباد می رفت. باید منتظر بازگشت او می ماند. منوچ منتظر بود. نه فقط منوچ، نوچه ها هم منتظر بودند و نه فقط نوچه ها، همه مردم منتظر بودند. آنها منتظر یک نوجوان نبودند، منتظر قهرمان بودند. کاری را که هیچ کس نتوانسته یا نخواسته بود انجام دهد، یک غریبه لاغر و استخوانی در حضور این همه آدم مسن و تنومند انجام داده بود. منوچ به اختیار قدم می‌زد و فکر می‌کرد. او که پیش از این به اندازه همه آدم‌های محل حرف می‌زد و داد و فریاد راه می‌انداخت، حالا از نطق افتاده بود. حالا این مردم بودند که هم همه می کردند، داد می زدند، نظر می دادند و خروج یک قهرمان کوچک را انتظار می کشیدند. آتش به یک بار تنوره کشید و زبانه های آن از لبه سقف خانه بالا آمد. چند جوان به خود جرأتی دادند تا به کمک نوجوان بروند. همان موقع صدای آژیر ماشین های آتش نشانی هم شنیده شد. هنوز جوان ها وارد خانه نشده بودند که نوجوان سرفه کنان از میان دود و آتش بیرون آمد. سیاه بود و خاکالود. ابروها و موهای مجعدش سوخته بود. دوده صورت سفیدش را سیاه کرده بود و آتش سفیدی چشمانش را سرخ. پتوی لوله شده ای را با زحمت به دنبال خودش میکشید. چند جای پتو در حال سوختن بود. از آستین‌های لباس نوجوان هم دود برمیخواست. جوانها بیدرنگ به کمک نوجوان شتافتند. یکی آب به دهانش میداد، یکی آتش را خاموش میکرد. آنها وقتی پتوی لوله شده را گشودند، پیکر مصدوم خانم کمالی را دیدند که بیحال افتاده بود و ناله می کرد. زنها جیغ کشان به بالین او شتافتند. همون موقع ماشین آتش نشانی و آمبولانس هم جلوی خانه ترمز کرد. حاج قربان با شنیدن صدای آژیر از حجره بیرون دوید و در حالی که هنوز بر سرش می کوبید حجره را نشان داد. مردم با عصبانیت او را کنار زدند و مأمورها را به خانه کمالی راهنمایی کردند. منوچ در طول این مدت با خودش درگیر بود. حکایت کشتیگیری را داشت که آرزو می‌کرد حریف قدرش حاضر به کشتی نشود و داورها رأی به شکستش بدهند. دوست داشت خودش را به نحوی سرگرم کند تا متوجه بازگشت نوجوان نشود، اما مگر آسان بود؟ چگونه می توانست آن چهره لاغر و استخوانی را که در نظرش به بزرگی یک کوه بود فراموش کند؟ اصلا او بود که به یک باره از میان جمعیت سبز شد و در عرض چند ثانیه همه تار و پود یک لات سابق دار را برهم ریخت. ماشین آتش نشانی آتش را خاموش کرد و آمبولانس خانم کمالی را برد، در حالی که منوچ هنوز از آن گیجی خورد کننده بیرون نیامده بود. او هرچه فکر میکرد از آن نوجوان غریبه نشانی و رد آشنایی بیابد نمیافت. فقط هیبت یک کوه در نظرش مجسم میشد و او را تحقیر میکرد. مردم تازه به خود آمده و فرصتی پیدا کرده بودند تا سراغی از آن نوجوان بگیرند، اما آن رهگذر غریبه دیگر در میانشان نبود.